گرامیان هم میهن، به شما یک به یک درود میگویم. هر جا که هستید من مانی هستم. اصلا شما بهتر از من میدانید که در جهانهای ایدئولوژیک، چه این ایدئولوژی ها زمینی باشند مانند مارکسیسم یا لنینیسم یا استالینیسم یا هر چیز دیگری، چه آسمانی باشند مانند اسلام و مسیحیت و هر چیز دیگری، ایدئولوژی یکی از ابزار پیشبرد کارهای خودش کشتن مخالفین است، زندان کردن، کشتن، نابودی، و تازه از به همین هم اکتفا نمی کنه، وعده جهنم سوزان هم می دهد. و در همین دنیای امروز زن را به شوهرش حرام می کند، ریختن خون دختر هر خانواده ای رو برای مرد خانواده مباح می داند اگر اون دختر خطایی بکنه و الاخر. اسناد فراوانی در این زمین ها وجود داره، و اما من ترجیح میدم بیشتر مواقع به هوشواره یا هوش مصنوعی یا خرد جهانی که حاصل خرد جمعی است نگاه کنم و پرسش هایی خونسا مطرح میکنم. و هوش مصنوعی نه سلطنت طلب است، نه طرفدار جمهوری اسلامی است، نه طرفدار استالین است، و نه طرفدار صدام و قذافی و طالبان و سوریه و همه ستمگران دیگر جهان. در عرض یک دقیقه دو دقیقه جمع بندی میکنه و پاسخ میدهد. پرسش امروز من از هوش مصنوعی این بود، در واقع موضوع برنامه همین است، که آمران امر دهندگان، دستور دهندگان و عاملان، عمل کنندگان، ماموران، آمران و عاملان ساواک شاه چه کسانی بودند؟ چون یک تشکیلاتی بود، هم کسانی در اونجا بودند که امر میدادند یا امر میفرمودند و دیگرانی که عمل میکردند. پاسخش به من این بود: ساواک یا سازمان اطلاعات و امنیت کشور یکی از مهمترین و در این حال مخوفترین نهادهای امنیتی دوره پهلوی دوم بود. یکی از اونا بود. معناش اینه که چند تا دیگر هم وجود داشتن. این ساواک در سال 1335 با کمک مستقیم آمریکا، این رو من نمیگم ها، هوش مصنوعی میگه، سیاه، با کمک مستقیم آمریکا یعنی سیاه و اسرائیل یعنی موساد تأسیس شد. ایوه، یعنی یک نهاد ملی هم نبود که بگیم حالا دولت و ملت و مجلس و قانونگذاران نشستن گفتن خب ما هم بیایم حالا دستگاه سرکوب درست کنیم، دیگران برای ما درست کردن، چون ما حکاممون دست نشانده همونها بودند، الان هم که در راه هستند. وظیفه اصلی ساواک کنترل و سرکوب مخالفان سیاسی و به ویژه نیروهای مذهبی، ملیگرا و چپگرا بود. اونهایی که در اون دوران زندگی کردن قشنگ سایه ساواک رو در خوابها و خیالاتشون هنوز دارند. آمران اصلی سطح بالا یک، هوش مصنوعی میگه، مانی نمیگه. یک، محمد رضا شاه پهلوی، فرمانده کل قوا و بالاترین مقام کشور که عملا آمر اصلی فعالیت های ساواک بود. بسیاری از دستورهای حساس ساواک بدون اطلاع یا تایید او انجام نمیشد، از اعدام بگیرید، شکنجه بگیرید، هر چیز دیگه. دو، جنرال تیمور بختیار، نخستین رئیس ساواک از 1335 تا 1340 ساختار سازمان را شکل داد و نقش مهمی در سرکوب نیروهای ملی و مخالفان داشت. نیروهای ملی طرفدار منافع ملی ایران بودند. علی آقای تیمور بختیار میزد میگرفت میکشت. سه، سرلشکر حسن پاک روان رئیس ساواک از 1340 تا 1343 نسبت به بختیار ملایمتر بود، اما همچنان در سرکوب نهضت روحانیت و نیروهای مخالف فعال بود. هشت، ببخشید چهار، نعمت الله نصیری رئیس ساواک از 1343 تا 1357 یعنی سال سقوط شاه از نزدیکترین افراد به شاه و مسئول اصلی تشدید شکنجه ها، سانسور و سرکوب گسترده مخالفان بود. پنج، نقش خارجی ها CIA در آمریکا و موساد اسرائیل در آموزش، سازماندهی و تجهیز سواد نقش محوری داشتند. آیا امروز هم دارن یا نه؟ اون رو دیگه من شما فعلا نمیدونیم، تا تاریخ رو بعدا هوش مصنوعی در اختیار ما بگذاره. بسیاری از روش های بازجویی و کنترل اجتماعی از سوی این دو نهاد به ساواک منتقل شد. یعنی در واقع دستگاه دیگری بودند که ملیگراها و جوانان آزادی خواه و نویسندگان رو و شاعران رو محاکمه میکردند و میکشتند، با اتوی داغ شکنجه میکردند، قبانی میکردند و خیلی چیزایی دیگه. بگذاریم. و اما عاملان اجرایی در سطح میانی و پایینی، پرسنل رسمی ساواک یعنی افسران، کارمندان اطلاعاتی و مأموران میدانی که وظیفه جمع آوری اطلاعات، شنود، نفوذ در عزاب و بازداشت افراد را داشتند. درست مثل همین الان در جمهوری اسلامی که به قول خمینی 20 میلیون خبرچین داشت، هنوزم چند میلیونی داره، اینا خبرچینی میکردند و وزارت اطلاعات میرود میگیره، دستگیر میکند، میکشد و همه این چیزها رو شما میدونید. اصلا هیچ چیزی تغییر نکرده، تنها آخوند آمده نشسته جای آقای محمد رضا شاه پهلوی. و دو، بازجوها و شکنجهگران واحدهای ویژه در کمیته مشترک ضد خرابکاری و زندان اوین که مسئول بازجویی های خشن، این واژه وصفی خشن رو من نگفتم، در هوش مصنوعی اومده که مسئول بازجویی های خشن و شکنجه بودند. چرای شناخته شده مانند پرویز ثابتی مدیر کل اداره سوم امنیت داخلی ساواک از چهره های سرشناس و بسیار قدرتمند ساواک، مأموران مثل تهرانی مشهور به بازجو تهرانی و دیگران که بعدها در دادگاه های پس از انقلاب محاکمه یا اعدام شدند. گفتا که کرا کشتی تا کشت شوی زار، تا باز که آن را بکشد آن که تو را کشت. در کشور ما ایران، این رو دیگه من میگم ربطی به هوش مصنوعی نداره، هم بسیاری از نیروهای طرفدار سازمانهای دولتی و سیاسی همواره در حال تیز کردن خنجرهای خود و بزرگ کردن توبرهای خود هستند. در دور سال 57 هنوز حکومت قبلی سرنگون نشده بود، نیروهای امنیتی اطلاعاتی و آدمکش دوره بعد مثل قفاری و اسمش بود خلخالی و دیگران داشتند تفنگاشون رو روغنکاری میکردند. و اکنون که هنوز این رژیم نکبت جمهوری اسلامی سرکار هست، نیروهای تازه ساواک دارن خنجرهاشون رو تیز میکنن برای کشتن. پس این کشور رهایی نخواهد داشت و انتقام پشت انتقام و و جوانان در هر دوره به بهانه هایی که حکومت های آن دوره ها می تراشند شکنجه می شوند، کشته می شوند، ناپدید می شوند. آنچه که در عراق پیش آمد، در لیبی پیش آمد، در سوریه پیش آمد، در ایران پیش آمد، در دوره استالین پیش آمد، در افغانستان پیش آمد، در کجا که پیش نیامد، یا صاحبان ایدئولوژی زمینی بودند مانند استالینیست و یا دارندگان ایدئولوژی الهی بودند. و اما به طور خلاصه جمع می کنم، چون خیلی طولانی است این قضیه. هوش مصنوعی میگوید آمران اصلی آن همه جنایت، این آن همه جنایت رو من اضافه کردم، مثلا فقط مروری کرده باشم با آنچه که شما تا به اکنون شنیدید. آمران اصلی دو نقطه: شاه، رؤسای ساواک، بختیار، پاکشوان، نصیری، با پشتوانه سیا و موساد. بعد عاملان پرویز ثابتی و افسران و بازویان ساواک در سطوح مختلف که عملیات بازویی و شکنجه را اجرا می کردن. بعد از من پرسیده هوش مصنوعی که آیا می خواهید یک فهرست جزئی تر از نام بازوها و شکنجگران مشهور ساواک هم بیاورم؟ من گفتم آری، و آورده است و دو صفحه است و من همشون نمیتونم بیارم. و بعد میپرسد که اگر بخواهید میتوانم جدولی از بازویان و رؤسای مشهور ساواک همراه با سمت و سرنوشت بعد از انقلابشان آماده کردم که اینا رو به شما ارائه بدم، که من سپاس گفتم و یاده کرده، ولی من دیگه پی نگرفتم. به همین اندازه بسنده میکنم و میرم، همطور که در تصویر تا به اکنون دیدید، خدمت جناب کیومرث زمانی، پژوهشگر دینی، سیاسی و استبداد سیاسی در طول تاریخ ایران. بسیار بسیار خوش آمدید جناب زمانی گرامی. تا نفسی هست باید این نفس برای آزادی و رهای مردم ایران باشد، و بسوزد نفسی که چنین نباشد. از این روی شما و سیارانی دیگر شجاعانه و آگاهانه و بدون غرض ورزی تاریخ را در برابر ما می گشایید، دفتر تاریخ را و ورق می زنید. خوش آمدید و شما را می شنوم.
با سلام به شما جناب مهمانی و دیگر دوستانی که این برنامه را خواهند دید. برای بررسی ساواک، یعنی همون سازمان امنیت و اطلاعات کشور، باید با مراجعه کنیم به تاریخ و ببینیم چرا یه همچین سازمانی تشکیل شد و بکراندش چی بود، گذشتش چی بود، چرا لازم دیدن یه همچین سازمانی را در ایران راه بندازن، چرا آمریکایی ها، انگلیسی ها و موساد در پایه‌ریزی این سازمان دخالت داشتن. ببینید، ما یه سری حقایقی است که نمیشه زیاد، یعنی نمیشه، اینجور نیست که مردم خوششون نمیاد واقعیت ها را بدونن. مردم در یه حاله ای از توهم زندگی میکنن، فکر میکنن کشوری هستن 2500 سال سابقه تاریخی داره، 2500 سال تمدن داره، تاریخ داره، در صورتی که اگر ما بریم یه مقداری بررسی کنیم میبینیم ما اصلا چیزی به نام تاریخ به این صورت که اینها برای ما ساختن واقعیت نداره. ما در تاریخمون غزنویان رو داریم، سلجوقیان رو داریم، خوارزمشاهیان رو داریم، ایلخانان رو داریم، همه اینا اقوام و قبایل مختلفی بودن که آمدن در ایران، در این محدودهی که امروز ایران نامیده میشه، نه در کلش، در یه قسمت هایش حکومت قبیله‌ای را و انداختن. زمانی که سلطان محمود در ایران حکومت میکرد، یعنی در اون ایرانی وجود نداشت، در این محدودهی که فعلا ما ایران اسمش رو میبریم میذاریم و در پایتختش در منطقه است بود که الان در افغانستانه و محدوده ای به نام آذربایجان اصلا جزء حکمرانی اینا نبود، اونها حکمران دیگری داشتن. اینه که ما یه حکومت قبیله‌ای در کشورمون بوده. قبایل این سیستم ما همیشه فرق داره با اروپایی ها. کشورهای پادشاهی مثل دانمارک و سوئد و انگلیس و بلژیک و کشورهایی هستن که اون افرادی که پادشاه کشور بودن در مقاطعی، اینها زمیندارهای بزرگ بودن و صاحبان این تشکیلات بودن، نه قاصبان، نه غارتگران. مال ما این گونه نبود. مال ما یه طریق قبیله ای بلند می شد، می آمد، می زد تو سر همه، اموالشون رو می گرفت. هیچ عرق ملی هم وجود نداشت و ملت هم نمی دونست. رعایا می دونست که تا حالا از این شخص به حساب فرمان برداری داشتن، حالا دیگه از این فرماندار، از این زورگوی جدید. اینه که ما یک کشوری به اون صورتی که تاریخ برامون درست کردن هیچ وقت نبوده. حالا نمیخوام من تو تاریخ را، این یه بحثی بسیار مفصل، بیرون به همون بحث سواک. بنیانگذار سواک CIA بود و MI6 انگلیس و موساد بعدها آمد. ببینیم دلیل این چیه. انگلیس ها در ایران از زمان صفویه آمدن، در ارتباط بودن، ارتباط تجاری بود بیشتر. زمانی که اینها هندوستان را فتح کردن، آمدن در جنوب ایران هم خواستن دفاتر تجاری باز کنن. سیستمش هم اینگونه بود که می آمدن دفتر تجاری باز می کردن، بعد افرادی را استخدام می کردن برای محافظت از کاروانهایی که به حساب در تردد بودن، بعد کم کم تبدیل می شدن به یه قوت منطقه و بعد کل منطقه را زیر پوشش می گرفتن. اولین بار که از اینها استفاده شد در زمان کریم خان زند. کریم خان با یک، همون مقطعی که کریم خان پادشاه ایران بود، ما در جنوب میرمهنا را داریم. میرمهنا خودشو حاکم جنوب ایران می دونست. جزیره خارک و مناطق مهمی از کنارک و نمیدونم گناوه و اینا همه زیر پوشش خدا آقای میرمهنا بود. میرمهنا پدری داشت به نام میرناصر که اون خودشو صاحب جنوب ایران میدونست و قصدش هم این بود که مناطق دیگر ایران را هم کم کم به حساب جزء تصرفاتش قرار بده. ایشون آمد کلی از زمین ها را به هلندیا فروخت و به پرتغالی ها و انگلیسی ها، زمین ها را به قیمت بسیار ارزون می فروخت که پسرش همین میرمهنا از ایشون ناراحت شد و پدر را با کمک برادران و پسرعموها پدر را کشتنش و خود میرمهنا قدرت را در خلیج فارس در جنوب ایران گرفت. اونجا بود که کریم خان زند برای سرکوب میرمهنا از انگلیس ها کمک خواست و از اونها خواستند که خود میرمهنا چون قدرتی شده بود که با هلندیا می جنگید، اونها را شکست داد، با پرتغالی ها جنگید، تعداد زیادی از هلندیا را در یه جنگ مثلا 58 نفر اینا را اسیر کرد. خب هلند و نمیدونم پرتغال اینا یک کشورهایی بودن که واقعا قدرت دریایی داشتن و قوی بودن. یک نیروی بتونه جلوی اینا مقاومت کنه خیلی کار مهمی بود. اینی که در زمان انگلیس ها در اون مقطع وارد ایران شدن، وارد بازی های ایران شدن. بعد ما زمان قاجاریه رو داریم که ما از زمان آقا محمد خان، خب یه آدمی بود که یه رئیس قبیله ای بود، کشور را غصب کرده بود. قصدش هم این نبود که خدمتی به مردم ارائه بده، هم گرفته بود جزء املاکش بود، هرچی طلا و جواهر و اینا بود جمع کرده بود دور خودش و مال خودش میدونست. یعنی اینا فرق میکنه با اون اروپایی که پادشاه ما با اونا کامل فرق. مال ما قاصبن، نه پادشاه، نه صاحب. افرادی هست که میان مثل نادر. نادر رفت در هندوستان کلی اموال جمع کرد آمد، نرفت اونجا برای هندی نمیدونم چیزی بسازه، برای پلی درست کنه، کاروانسرای درست کنه، برای رفاه مردم اونجا کاری انجام بده. در صورت که یک پادشاه درست، مثلا کریم خان خب آمده بود در یه سری از مناطق ایران سیلو درست کرده بود، یه آدمی بود که ذره مردمی بود که اگر در دورانی بشه کم بوده مواد غذایی بشه بتونن از این سیلوها استفاده بکنن. در زمان قاجاری بعد از آقا محمد خان انگلیس نفوذ بیشتری پیدا کرد بعد از جنگ های ایران و روس. در جنگ های ایران و روس که ما باختیم و روس ها شروع به پیشروی در ایران کردن، وحشت کردن انگلیس ها که نکنه این ادامه پیدا کنه و اینها برسونن خودشون رو به، یعنی کل ایران را تصرف کنن، چون به راحتی میتونستن. ایران نه نیرویی داشت به اون صورت و نه توانی داشت که بتونه با اونها بجنگه. و بعد هم در معادلات اروپایی ما ناپلئون را داشتیم و الکساندر اول تزار روس، که اینا هر دوشون یه قراردادی با هم بسته بودن که بیان از طریق ایران اینها حمله کنن به هندوستان و بتونن انگلیس ها از هندوستان بیرون برونن و اینجا را حتی قراردادی هم با فتلی شاه بستن، قرارداد مودتی بستن و حتی جنرال چند تا حساب چیزای نظامی، مستشارای نظامی فرستادن ارتش ایران را یک پارچه کنن، ارتش ایران را آموزش بدن، از اون حالت که قبایل یه نیرو میفرستادن در بیارن یه ارتشی برای کشور درست کنن. این اون مقطعی بود که اینها انگلیس وحشت کرد از این ماجرا و در پی این بود که نفوذش را در ایران زیاد بکنه و به خاطر همین بود که ما بعد خود فتلی شاه هم از لحاظ شعور و شعور فهمش به اندازه رئیس قبیله ای بود، از سیاست های جهانی سر در نمی کرد، متوجه نبود اروپا درش چی می گذره. در اروپا الان ناپلئونی که در قدرت با کیا وارد جنگ شده، با کیها بسیار پیمان مودت و دوستی بسته، چه چیزهایی اینجا بازی میکنه این را بلد نبود، این تو دنبال برنامه نبود، رئیس ایلی بود و یک کارش هم این بود، زن میگرفت و زن طلاق میداد و از این چیزهایی که پادشاهان ایران داشتن، آدم سیاسی نبود، اینه که شعور و فهمی هم نداشت. همونجور که از سفیر فرانسه فکر کنم پرسیده بود که آیا درسته که میگن ما اگر 200 متر زمین رو بکنیم، چون فکر کنم زمین یه کره ایه، ما اینجا شستیم بکنیم بیایم پایین از اون ور از آمریکا سر در میاریم، که اون گفته بود که نه آقا یکی به شما گفته، گفته بود سفیر عثمانی به من گفته و یه همچی اعتقادی داشت. یعنی میخوام بگم شعور این شخص در این حد بود. در اون زمان بود که انگلیس ها شروع کردن در داخل ایران نفوذ کردن. بعد ما زمان محمد شاه را داریم که اینها آمدن قائم مقام را کشتن، یعنی توطئه کردن که میرزا ابوالقاسم قائم مقام را از بین ببرد محمد شاه، با توطئه اونها و همراهی علمای اون زمان امام جمعه تهران و دیگران که فتوای قتل اینا صادر کرد. بعد در قتل امیر کبیر ما میبینیم که از طریق میرزا آخان نوری که به حساب حتی تبعیت انگلیس داشت، این شخص که نخست وزیر ایران شده بود در یه وقته ای و کاراش هم این بود که یک جمله خیلی معروف هم میرزا آخان داره، همیشه به فتلیش به ناصرالدین شاه که ناراحتی میشد، ناراحتی براش پیش میامد، برخلاف امیر کبیر که بهش تحکم میکرد که توی پادشاهی باید وایسی کارهای مملکت سر و سامان بدی، ایشون به ناصرالدین شاه میگه علازت ناراحتی چهار تا خانم بردارید ببرید ییلاق، ییلاق پس قلعه، من کشورم میگردونم تا اینکه شما برگردید. یه همچی آدمی بود و اون جمله معروفش هم این بود که من به مقتضای روزگار ریشم را در ماه تحت الاغم فرو میکنم، خرم که از پل گذشت در میارم، میشورم، گلاب میزنم، از اولم خوش بودم. اینها افرادی بودن که تو مملکت ما از طریق انگلیس ها حمایت می شدن. در دوران 50 ساله احمد ناصرالدین شاه ما دیگه نیروی نظامی نداشتیم، به اون صورت کشور مستقلی هم وجود نداشت. یعنی کشور در اختیار عوامل روس و انگلیس بود. یعنی این دو عامل با رقابت میکردن برای نفوذ بیشتر در داخل کشور، و چون هر دوشون برای اینکه اون طرف جلو زیاد پیشروی نکنه توافق کرده بودن به طور غیر مستقیم که حکومت ناصرالدین شاه را حفظ بشه. ببینید ما در صحبت هایی که میشه از قرارداد آخال صحبت میشه که بله ایشون نزدیک 1,000,000 خورده کیلومتر رنزس وسط امروزی ایران را از دست داد. نه، ایشون از دست نداد. ببینید یه چیزایی، یه اشتباهاتی گفته میشه، تکرار میشه، تبدیل میشه به حقیقت. ما اون زمانی که قرارداد آخال که قسمت‌هایی از ایران که ترکمنستان باشه و بخارا و این سمرقند و اینا جدا شدن، اینها هیچ وقت وابسته به ایران نبودن، تحت نفوذ ایران نبودن، مالیات به دولت ایران نمیدادن، فقط دردسر بودن در ایران. یعنی خود ناصرالدین شاه از پس ترکمن ها بر نمی آمد. ترکمن ها چندین جنگ هم با روس ها داشتن، یعنی موقع که روس ها وارد مناطق ترکمن نشین می شدن با نیروی ایرانی مصاف نمی شدن، با ترکمن ها قبایل ترکمن بودن که علیه اینا می جنگیدن. اینکه ناصرالدین شاه قدرتی نداشت، اون قسمت ها اصلا زیر پوشش ایران هم نبود هیچ وقت، همونجور که بحرین هم زیر پوشش ایران نبود. یه قسمتی بود که ایران اسمن میگفت من اونجا هنوز زیر تحت به حساب کنترل ماست، که از حدود 100 خورده سال قبل از اینکه این کشور به استقلال برسه یه خانواده بودن که انگلیسان گماشته بودن در اونجا و اونا حکمرانی میکرد. حالا یه پرانتزی در اینجا باز کنم، یه جمله هم که همیشه ما در مورد آخوندا میگیم و این جمله اشتباه هم هست، در مورد دریای مازندران ما میگیم ما 50% دریای مازندران زمان شاه مال ما بود، بعد آخوندا آمدن این از دست داده. خب این در حقیقت نداره. دریای مازندران 7,000 کیلومتر ساحل داره، 690 کیلومترش در خاک ایران، یعنی 10%. به ایران هم 11% از اون دریا داره. ما اگر بگیم ما 50% دریای مازندران رو داریم، یعنی ما تا جلوی باکو، یعنی بندر باکو که بیاد وارد دریا بخواد بشه، دریا مال ماست. یه هم چیزی اصلا وجود نداشت، مخصوصا بعد از قرارداد ترکمنچای ما حق کشتیرانی هم حتی نداشتیم. اینه که این من مسائل رو میخوام عرض کنم خدمتتون. یه افرادی هستن که دید درستی از تاریخ ندارن، مطالعاتی ندارن، این جو را تحت تاثیر جو قرار میگیرن و فوری شروع میکنن به جز بله ما 50%، آقا چرا 50% ما بده؟ از گردن کلفت ما میترسید یا از قوت نظامی ما وحشت داشتن روسا که بیان 50% دریای مازندران رو به ما بده؟ حالا ما کار نداریم. در زمان بعد از ماجرای کریم مظفرالدین شاه که نیروی نبود، بیچاره آدم مفلوکی بود، و بعد زمان محمد علی شاه ما داریم که کامل تحت نفوذ بیشتر روس ها بود ایشون، و اون نیروی قزاقی هم که درست کرده بود، اون نیرو هم تحت چیز جنرالای روسی بود. بعد از اینجا شروع میشه داستان ساواک رو ما میخوایم شرح بدیم، که ببینید جناب مانی، زمانی که ما انقلاب مشروطه شد، خب یه انقلابی بود که در اون مقطع در اون مناطق از دنیا کشورهای همسایه ما، خب اینا اصلا سابقه نداشت که مردم دنبال عدالت خونه باشن. قدیمی ترین پارلمان آسیا رو ما داریم، حتی جلوتر از ژاپن. این اون چیزی بود که انقلابی بود که میتونست باعث دگرگونی کشور ما بشه و شد. کشوری آمد شروع شد که یک حکومت مشروطه ای بود، شخصی به نام احمد شاه هیچ کاره بود، 16 سال حکومت کرد، 26 تا نخست وزیر عوض کرد ایشون. منتها یه اشکالاتی پیش آمد و اون اینه که احزاب پا گرفتن، از اون طرف روزنامه ها شروع کردن به فعالیت. روزنامه و احزاب یعنی دردسر برای مستبدین، یعنی برای کسایی که نمیخوان مردم از چیزی خبردار بشن. وضعیت کشور ما آنچنان در ضعف بودیم که در سال 1907 روس و انگلیس آمدن قرارداد سن پترزبورگ را بستن، یعنی ایران را به سه قسمت تقسیم کردن: شمال تحت نفوذ روس ها، جنوب تحت نفوذ انگلیس ها، این وسط هم گفتن به عنوان جای بیطرف که بعدها اونم نقض کردن. ببینید ما کاری نبودیم، چون قدرتی نداشتیم، قدرتی نبودیم. و تا آمدیم ما چند سال بعد دنباله همین اینا آمدن قرارداد قسطنطنیه رو بستن در سال 1915 که باز این را ادامه دادن، اون تقسیم ایران و یه قسمت هایی را دادن باز بیشتر به تحت نفوذ روس ها باشه شمال، و انگلیس ها مناطق دیگری را تحت کنترل گرفتن، تا اینکه جنگ جهانی اول پیش آمد. ما در جنگ جهانی اول خب نیروی نظامی نداشتیم، کشور بی‌طرف بود، ولی مردم یک همون به حساب سران مشروطه حیدرقلی لطیفیان بود که یکی از اونها که یک افسر ارتش بود، ایشون قزاق بود، خود این یک نیروی مردمی رو انداخت حدود 5-6 هزار نفر که اینها رفتن در وباد کریم جلوی نیروی روسی رو گرفتن و تا آخرین نفرشون هم کشته شد. در این مقاطع بود که ما دیگه چه کشوری به نام ایران رو نداشتیم، به ظاهر کشوری بود به نام ایران، تحت نفوذ روس و انگلیس تقسیم شده بودیم. ما دلمون خوش بود که حکومت قاجاری هست و نمیدونم در پایتخت فرمان روایی میکنن، پایین تر از اون میامدی وجود نداشت. ببینید درگیری مصدق با انگلیس ها، بعضی از این دوستان میان سوء استفاده میکنن، میگن مصدق رفت به حساب تنگسیری ها را آمد سرکوب کرد. نه، مصدق تنگسیری ها سرکوب نکرد. مصدق حاکم فارس بود، در همون مقطعی که مصدق تنگسیر و بوشهر و اینا قسمت هایی بودن زیر نظر استان فارس بودن، همونجور که بحرین هم قسمت استان فارس محسوب میشد. در اون مقطع تنگسیری ها درگیر بودن با انگلیس ها، نیروهای پلیس جنوب میخواست اینها را سرکوب کنه، مصدق با شما با اینا چیکار دارید؟ اینها رعایای دولت دولت ایران هستن، ما باید بریم دستگیر، اگرم کار خطایی کردن، اگرم جرم و جنایتی مرتکب شدن، ما باید اینها را دستگیر کنیم. این بود که یعنی میخوام بگم پلیس جنوب تمام مناطق تحت کنترلش بود، آدم دستگیر میکرد، آدم میبود، میابود، و حاکم عوض میکرد. یه اسمن یه حکومتی بود. بعد که این حکومت به ظاهری که در تهران مستقر بود با انقلاب فوریه روسیه که همون دولت کرنسکی آمد رو کار، که بعد انقلاب اکتبر پیش آمد در چند ماه بعدش، دولت کرنسکی تمام به حساب نیروهای روس را از ایران کشید بیرون. جنرال باراتوف بود که در ایران همه کاره بود، اینا را برگردون به روسیه و انگلیس یک کتاس شد در اونجا. و بعد لنین آمد و دولت لنین آمد تمام قراردادها را، یعنی از طریق تروتسکی در سال 1918 یک سال بعد از این تمام قراردادهای روسیه تزاری با ایران را لغو کرد و ملغا اعلام کرد، قراردادهایی که به زور گرفته بودند و حتی بدهی ایران را هم بخشید. از اون مقطع بود که انگلیس وحشت کرد که این کشور، کشور ایران دست روس ها نیفته، چون تا اون موقع از لحاظ نظامی تحت تهدید روس ها بود، الان شده بود از لحاظ ایدئولوژی. اینها وحشت داشتن کمونیسم وارد ایران شه. بهترین پادزهر برای کمونیسم چی بود؟ فقر زدایی بود. ما بیایم رفورم هایی در جامعه انجام بدیم که فقر رو از بین ببریم. ولی اینها قصد همچین کارهایی نداشتن. دولت انگلیس آمدن نشستن با وثوق الدوله که اون موقع نخست وزیر انگلیس بود و نصرت الدوله فیروز بود، با چند نفر دیگه بودن که وزیر امور خارجه که میبایست اونجا باشه نبود. جالب در این بود که نخست وزیر و نصرت الدوله فیروز و یه افرادی که اصلا ربطی به این که بیان با خارجی مذاکره کنن اصل این ماجرا میبایست وزیر امور خارجه باشه، ولی اینها نشستن در ویلای در ییلاق پسقله 7 ماه مذاکره میکردن که بیاید به احمد شاه. احمد شاه هم در حضور داشت این ماجرا، که اعلام میکردن که بیاید شما با تمام اداره کشور برید در اختیار ما، چون شما قدرت این را ندارید که کشور را اداره کنید و این کشور در دامان کمونیسم خواهد افتاد. و احمد شاه را ترسونده بودن و در این 7 ماه مذاکرات در سر این موضوع انجام شد که این به حساب عنان کشور، افسار کشور رو بدن در اختیار انگلیس ها، اونها باشن که کشور ما رو اداره کنن، که نتونه کشور به حساب روز تحت ایدئولوژی کمونیسم کشور اشغال بشه، به اون صورت از با ایدئولوژی اشغال بشه نه نیروی نظامی. جالبه که در این مذاکرات که به حساب خود احمد شاه بود و نصرت الدوله فیروز بود، شخصی به نام سید ضیاء طباطبایی هم حضور داشت. سید ضیاء رئیس روزنامه‌ای بود به نام رعد. این سید ضیاء بعدها یکی از عوامل مهم انگلیس بود که حتی در فلسطین زمین از فلسطینی ها می خرید به یهودی ها می فروخت، یعنی دلال زمین بود. بعد از که از ایران رفت بیرون از کودتا که انجام، حالا کودتا چه بعد هم به زمین رسید، منظور آقای این شخص طباطبایی هم سید ضیاء در اون جلسات حضور داشت. شما ببینید احمد شاه با وثوق الدوله، نصرت الدوله فیروز و چند نفر دیگه و یک عامل انگلیس و وزیر مختار انگلیس نشستن دارن راجع به این که قیومیت ایران را بدن به انگلیس. بعد انگلیس احمد شاه هم دعوتش کردن به انگلیس و احمد شاه در سر میز شامی که بود ازش خواستن که به حساب این قرارداد مودت میگفتن بشه این را امضا کنه. ایشون برگشت گفت من کاره ای نیستم، این باید وزیر امور خارجه این کاره اونه، از زیر این شونه خالی کرد. بعد که ناصرالملک که همون زمان مشاورش بود بهش گفت گور خودت کندی، یعنی که پادشاه ایران اگر مخالفت میکرد با یک موضوعی از کار برکنارش میکرد. اینقدر اینها نفوذ داشتند، این وجودی نبود به نام پادشاه، سیستمی نبود. بعد که اینها آمدن در داخل ایران، برگشت احمد شاه، اینها برای اینکه این سیستم را کنار بزنن و یه سیستمی را بیارن که طرفدار انگلیس باشه، اون کودتای 1299 را انجام دادن که همون کودتای سید ضیاء بود که کابینه صدروزه هم تشکیل داد و رضاخان بازوی نظامیش بود. این وقتی به رضاخان نداشت، اون موقع رضاخان سردار سپه بود، انگلیس ها میگفتن از طریق سید ضیاء ما این کودتا رو انجام بدیم، بعد سید ضیاء این رو امضا کنه، این قرارداد رو سید ضیاء امضا خواهد کرد و تمام میشه دیگه، میشه ایران تحت قیومیت اینا. منتها اینا دیگه روی یه سری مسائل با حساب نکرده بودن. همون مقطع هم روزنامه های آلمانی و اینا این موضوع رو درز دادن، بیرون دادن که آقا یه همچی قراردادی رو دارن میبندن. اینجاست که نقش روزنامه ها و احزاب مهمه، که اینها سگ پاسبان جامعه هستن. یعنی بخوای قراردادی ببندی، روزنامه میاد افشات میکنه. این افشاگری باعث شد که مردم علیه این قرارداد به پا خیزن. این کار که کردن کابینه سید ضیا بیش از 100 روز دوام نیاورد و سید ضیا دولتش سقوط کرد. اینها آمدن از طریق احمد، از طریق رضاخان وارد کار شدن. رضاخانی که صدام سپه بود، رضاخان را مناسب دیدن برای این کار، چون هدف اونها در اون مقطع این بود که یک کشوری باشه که یک پارچه باشه، تحت سلطه یک نفر باشه که اون یک نفر هم تحت سلطه انگلیس ها باشن. این بود که آمدن کودتایی که قدرت را رضاخان گرفت و سردار سپه که بعدش 2 سال نخست وزیر بود. بعضی دوستان میگن که رضاخان حکومت را از قاجاریه تحویل گرفت. نخیر، رضاخان حکومت را از رضاخان تحویل گرفت. رضاخان 2 سال نخست وزیر احمدشاه بود. اگر ایشون قصد خدمت داشت، اگر قصد این داشت که کاری انجام بده برای مملکت، مصلح اجتماعی بود که نبود، چون یه انسان بی سواد که نمیتونه مصلح اجتماعی باشه، یه انسانی که نه سواد درستی داره نه بینش سیاسی داره، یه عمری تو قزاخونه تو سری خورده و تو سری زده که نمیتونه مصلح اجتماعی باشه، نمیتونه رفرمی در جامعه ایجاد کنه. اینه که مسئله رضاخان قدرت رو در ایران گرفت و دولتی که احمدشاه رو بیرون کردن، محمد حسن میرزا پسرش برادرش هم که ولیعهد بود، اون رو هم نشوندنش توی درشکه، بردنش دم مرز، بیرون از کشور بیرونش کردن. رضاخان شد یک کتاز کشور. در اونجا بود که ایشون آمد اولین پلیس سیاسی رو انداخت، چون تا ما زمان قاجاری اصلا کسی سیاسی نبود که احتیاج داشته به پلیس سیاسی، کسی مطالعه ای نداشت، کسی شعور و سواد سیاسی نداشت، کسی از حق و حقوق اطلاع نداشت. زمان رضاخان اولین باری موضوع پیش آمد که ایشون پلیس سیاسیش را افتاد و اون قانون که گروهایی که مرام اشتراکی دارن را ممنوع کرد و با سرکوب اقوام و تشکیل یه قدرت مرکزی و انداخت. این را حالا من زود ازش میگذرم چون میخوام به ساواک برسم، وقتمون کمه. رضاخان که رفت از کشور بیرونش کردم، اینم به شما بگم، اولین نخست وزیر رضاخان فروغی بود، یه آدم انگلیسی. آخرین نخست وزیرش هم، اولین نخست وزیر محمد رضا هم، باز فروغی بود. رضاخان روزی هم که میخواست ما فرار کنه، رفت پیش فروغی. میدونست که فروغی انگلو ساکسونه، انگلوفیله، مزد میخوام انگلوفیله و طرفدار و انگلیس ها پشتشن، یعنی خودش اطلاع داشت، میدونست که دولتی که داره، افرادی که هستن همه دست نشانده های انگلیس هستن. از اون خواست که آقا شما یه کاری کن برای ما، که فروغی قول داد، گفت من سعی میکنم. ایشون که رفت به تبعید، آمدن محمد رضا رو با شرط و شروطی به قدرت رسوندن. فردوس میگه من اون زمان رابط بودم بین دربار و سفارت انگلیس و اینا، که چی شد؟ چه خبری شد؟ مذاکرات به کجا رسید؟ آیا قبول دارن که من پادشاه بشم محمد رضا یا نه؟ چون آمریکایی‌ها نمی‌خواستن، دنبال جمهوری بودن، روس‌ها دنبال جمهوری بودن، انگلیس‌ها دنبال بودن که به حساب یکی از قاجاریه رو بیارن، پسر حسن میرزا بود به نام حمید میرزا، و اون حتی اسمش هم عوض کرده بود، دیوید دودومانت شده بود اسمش، و دیدن اصلا فارسی هم بلد نیست. با شرط و شروطی به ایشون گفتن آقا تو ما دیدیم به ما جاسوسا اطلاع دادن که تو تو اتاق نقشه داری که من پیشروی های آلمان را پونز می چسبوندی و خلاص با شرط و شروط ایشون رو به قدرت رسوندن. اینجا مسئله ایجاد میشه که یه شخصی به عنوان محمد رضا میشینه در قدرت، اولین نخست وزیرش آقای فروغیه. آقای فروغی بعد روزنامه ها همه لا افتاد، تمام اونایی که سرکوب شده بود در زمان رضاخان و مربوط بود به دوران مشروطه، اینها یه دفعه قد علم کردن. این باعث شد که احزاب و روزنامه ها به پا خیزند و این مسئله است برای کشور انگلیس که میخواد یک کشوری را که تحت سلطه داشته باشه یک مستبدی در اون کشور حکمرانی کنه، نه یک مجلس و نه یک حکومت دموکراتیکی در اونجا باشه. حکومت دموکراتیک یعنی حکومت مردمی، یعنی مردم تصمیم بگیرن. این ماجرا کجدار و مریض ادامه داشت، یعنی می آمدن از اون طرف آقای رزمارا دنبال بود کودتا کنه، آمریکایی از اون حمایت میکردن، انگلیس ها از یه طرف ایشون سعی میکرد با دل انگلیس ها رو به دست بیاره، از اون طرف با روحانیون در تماس بود که بتونه پشتوانه از روحانیون برای خودش ایجاد کنه. در یه همچین حالتی بود کشور که ماجرای نفت پیش آمد. این نفت بود که باعث تشکیل ساواک بود. چطور؟ ببینید زمانی که مجلسی بود و احزابی بودن، یه دفعه شروع شد به این که آقا ما قراردادهایی که بستن، این قراردادهایشون مردمی نبوده، یعنی یک حکمران مستبد این قراردادها رو بست، اینا همه قراردادها باطله. آمدن رو این کار پافشاری کردن، قرارداد نفت و کشیدن بسن. اون زمان این خیلی برای انگلیس ها مهم بود، مسئله نفت ایران اصلا مهمترین مسئله درآمد اینها بود، چون تمام کشتیرانی خودشون از زغال سنگ تبدیل کردن به نفت، احتیاج شدیدی به نفت ایران داشتن. این بود که آمدن مصدق که شروع کردیم بازی نفت رو انداختن و اینها رو به چالش کشید و به دادگاه برد و در دادگاه هم پیروز شد. اینا گفتن این دیگه به درد ما نمیخوره، یه همچی سیستمی که یک مجلسی باشه، حکومت دموکراتیکی باشه، ما باید یه سیستمی داشته باشیم استبدادی در این کشور و یک نفر مستبد باشه که با اون یک نفر ما قراردادها رو ببندیم. این بود که اون ماجرای کودتا اتفاق افتاد. بعضی ها میگن که بله شورش بود و مصدق علیه شاه کودتا، یه مزخرفاتی میگن که مسئله خیلی روشن، اگر شاه میخواست مصدق را از کار برکنار کنه، احتیاج نبود ساعت 2 شب نصیری رو با تانک و زره پوش و اینا بفرسته در خونش بگه آقا شما باید استعفا بدید و خودش هم فرار کنه بره نوشهر. یعنی خودش میدونست که، یعنی این کاری بود که ازش خواسته بودن، خودش هم نمیتونست نه بگه به این موضوع، اگر نه میگفت عوضش میکردن، شخصای دیگه اشخاص دیگه رو میآوردن، همونطور که بعد از کودتا هم به خود همون زاهدی پیشنهاد داده گفت آقا شما بشو، چرا میدید دست این آدم باوزه هم نیستی هم. که این چند روز گفت بذارید من 2 روز 48 ساعت فکر کنم، بعد قبول نکرد چون میدونستن آمریکایی‌ها اینو می‌خواستن، انگلیس‌ها بهش گفتن نکن بکش کنار. بعد از اینکه کودتا شد و آقای شاه به قدرت رسید، مشکل نفت حل شد. یک سال بعدش آقای علی امینی به عنوان وزیر دارایی ایران نشستن در قرارداد کنسرسیوم را به مدت 25 سال بستن که نفت ایران به مدت 25 سال استخراج، اکتشاف، فروش، همه چیزش در اختیار، قیمتگذاری در اختیار شرکت های کنسرسیوم بود که 8 شرکت آمریکایی بودن، هر کدوم 5% داشتن، بعد 20% به ایران میدادن، 20% به شرکت نفت انگلیس، 14% هم شرکت شل بود و 6% هم یه شرکت فرانسوی. به مدت 25 سال آقایون بردن و خوردن و حتی با کمال بیشرافتی آمدن. اون مقطعی هم که مصدق باعث شد اینا نتونن نفت ببرن، از ایران خسارت گرفتن و 700 میلیون دلار هم خسارت اون زمان گرفتن. بعد که شاه برگشت و این کار را افتاد، کودتا شد، گفتن آقا بساط این حزب‌بازی و روزنامه بازی و اینا همه رو باید جمع کن. این بود که آمدم تمام احزاب را به عنوان این که اینا به حساب توده ای هستن، کمونیست هستن، حالا اینم داستانش خیلی طولانیه که اشرف مثلا حزب توده را انداخته بود، افرادی را به عنوان حزب توده را انداخته بود، اینا تظاهرات را مینداختن، میرفتن به خونه علما حمله میکردن، ناآرامی در جامعه ایجاد میکردن. اینها باعث شده بودند که دولت‌های خارجی هم از ترس اینکه نکنه ایران به دست کمونیست بیفته بیان حمایت کنن از یک مستبدی که به هر قیمتی در قدرت بشینه. در اونجا بود که آمدن گفتن آقای شاه شما برای کنترل کشور احتیاج به یک سازمان امنیت دارید، که آمدن یک تلفیقی از CIA و اینتلیجنس سرویس و از میخوام FBI سازمان امنیت و اطلاعات کشور رو انداختن که آقای تیمور بختیار هم اولین رئیسش بود و از کارشون هم شروع شد با سرکوب چپی ها و توده ای ها و ملی ها و بعد دیگه این تبدیل شد به هر کسی که اندکی شعور داشت. ببینید این سیستم اینها بود در کل دنیا. اینها در مصر هم همین کار رو کردن، در اندونزی هم همین کار رو کردن. در اندونزی هم زمانی که سوکارنو سر کار بود آمدن عوامل CIA تو جامعه می رفتن، بحث های کمونیست و اسلام را می داختن، بعد توهین می کردن به مقدسات مردم، از اون بعد توهین می کردن به کمونیستا، بین اینها دعوا می افتاد تا آخر آوردن جامعه ناامن شد و سوهاتا آمد کودتا کرد، 2 میلیون آدم را کشت، جامعه را از روشنفکر و فهمیده تهی کرد. این اون سیستمی بود که اینها در جاهای دیگه هم این کار کردن. اینا احتیاج ندارد که کشور به روش دموکراتیکی اداره بشه، یه مستبدی باشه که بتونه منافع اینها را تامین کنه. بعد وابستگی و هیچ کاره بودن شاه به این میشه استناد کرد که شما ببینید در همون در یک مقطعی یک افسر انگلیسی به نام جنرال دانستر، ایشون در شمال ایران رفته بود یه نیروی نظامی تشکیل داده بود که علیه روس‌ها بجنگن اگر روس‌ها وارد ایران شدن. مثلا ملک پدریشه رفته نیروی نظامی در خطه شمال ایران انجام ده، دعواشون با هم دیگه است و سر اموال ما. بعد من دو صحبت قبل گفتم به شما اینا یه سرتیپ ماهوتیان داشتن، ایشون یه نیروی نظامی چند هزار نفره رو انداخته بود که زیر نظر کامل MI6 کار میکرد. اینها نه به دولت ایران گزارش میدادن، نه با ساواک در ارتباط بودن، خودشون مستقلا عمل میکردن. بعد ما نیروی کوک و داشتیم، حاجلی کیا، اینم بازی نیروی 120 هزار نفری بود که تحت نظر MI6 کار میکرد. بعدم خود ساواک منوچهر هاشمی رئیس بخش ساواک میگه ما از این نیرو اطلاع نداشتیم. یعنی نمیدونستیم چه کار. شما در نظر بگید یه کشوری یه 120 هزار نیروی مسلح یه کشوری دیگه درش ایجاد کرده، بعد دولت مرکزی اصلا اطلاع نداره. بعد آقای فردوس را بردنش به، یعنی در سفری که شاه به انگلیس کرد دولت انگلیس از شاه پرسید شما دستگاه ساواک و اینا گزارش هایی که میدن را چگونه بررسی میکنید؟ ایشون گفتون گزارش ها زیاده، مطمئن در هفته 700 صفحه است، من وقت نمی کنم. گفته بود اینها را یه نفر را بفرستید، بعد خودشون هم انتخاب کردن، گفت تو آقای فردوس را بفرستید که اینجا ما آموزش بش بدیم. یه 6 ماهی هم فردوس را فرستادن اونجا، آمد در ایران دفتر ویژه را انداخت. که دفتر ویژه کارش این بود که گزارش هایی که ساواک میداد یه نسخه اینا تبدیل میکرد به یک جزوه، یه چیز 60 صفحه‌ای رو میکرد 6 صفحه خلاصه شا، بعد یه نسخه شا میفرستد برای شاه، یه نسخه شا میفرستد برای MI6. شما ببینید اینا در تا کجای این مملکت نفوذ داشتن که MI6 اینا رو میگرفته، گزارش های ساواک را MI6 میفرستدن برای MI6 که تو مملکت چی میگذرد. بعد در همون مقطع چون وقت کمه من فقط برم باز به ثابتی، ببینید ساواک عواملی که داشت، مهمترین فردش که الان خیلی معروفه، یک انسان رذل و بیشرافتی بود به نام ثابتی. ایشون یکی از حربه هاش این بود که افراد را بدنام میکرد و مفتضح میکرد، یه شخص را، اونم بیشتر به چیزهای جنسی. تختی یه آدم ملی و مردمی چون مصدقی بود، این را کشتنش. اعلام کرد ایشون که تختی فوت کرده، خودکشی کرده چون توان جنسیش ضعیف بود. در مورد رضا براهنی ایشون میگفتش که رضا براهنی گفته که من ادعا کرده به پنکه میبستم، پنکه سخفی، در اون حالت به من تجاوز میکرد. بعد خودش هم میاد میگه ببینید این مزخرفاتو چی میگه، دولت رو بدنام میکردم. آخه شما تجسم کن یه آدم 100 کیلویی یا میشه به پنکه سخفی بست، بعد بهش تجاوز کرد در اون حالتی که پنکه میچرخه. خب اینو میگه، تکرار میکنه، کسی هم نرفت بپرسه آقا این را براهنی کجا گفته؟ اینجا خود ثابتی این داستان رو دوام گفته، خودش داستان درست میکرد، بعد خودش هم میامد میگفت این را این شخص گفته، تکرار میکرد، بعد میشد حقیقت. من الان میبینم یه آقای هست به نام اللهیار کنگلو، اینم داره همین سیستم رو استفاده میکنه. دیدم تو مناسبات مختلف داره میگه ما یه کشوری داشتیم که تورم دو رقمی داشت، پیشرفت دو رقمی داشت اقتصادش. بعد نمیگه اصلا ما اقتصاد داشتیم،
رشد اقتصادی، بعد
رشد اقتصادی دو رقمی داشت، ما اصلا اقتصادی داشتیم، نه تک فروش نفت بودیم و نه خام فروش بودیم، کجا باشته؟ اینه کی گفته؟ در کدوم آمار و به کدوم موضوعی شما استناد میکنید؟ من نوشتم یه رابطه، شما به من بگویید چه سالی ما این رشد دو رقمی رو داشتیم که ما بریم پیدا کنیم. اینه که راجب این مسئله زیاد زیاد دیگه، راجب آقای عباس شهریاری، سیروس نهاوندی، اینا افرادی هستند که آقای ثابتی را انداختیم گروه ها را و از طریق این افراد را سرکوب میکرد، جذب میکرد، بعد میکش، سرکوب میکرد. یک انسان خبیث و یک ضد بشری بود که در این کشور یه همچه افرادی رشد میکنه. در استبداد افرادی مثل ثابتی و لاجوردی ها پرورش پیدا میکنن. چون وقت کمه من بیشتر صحبت ندارم.
سپاسگزارم از شما جناب طهمورث زمانی، خسته نباشید، تازه سخنتون گرم شده بود ولی زمان واقعا به پایان رسید. ما میگذاریم برای هفته آینده. باشه،
تشکر، حتما،
خواهش میکنم. شب و روزتون خوش و نیز شب و روز همه همیهنان گرامی.